تکرار کرده در مصاحبهش.
درسته. خیلی متشکرم جناب برندی به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. با جناب علی خداحافظی میکنم.
خدا
حافظ شما. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده حواشی مجدد پیرامون خاندان سعودی، موضوع گفتگوی من با آقای دکتر محمد مرندی بود از کارشناسان مسائل بین‌الملل. سریع هم بزنیم به سامانه پیامکی 301035. آقای سعید طهماسبی از تهران که از شنوندگان به حال همیشگی بدون خط خوردگی هستند، در مورد صحبت‌های آقای امامی در مورد چالش‌های مهریه گفتن که صحبت‌های آقای امامی خیلی خوب بود، اما یه طرفه حالا تعبیرشون میگه که زن در داخلی خونه پشتوانه‌ای نداره و هر وقت مرد بخواد میتونه اون رو از خونه بیرون کنه. حالا خیلی من با این تعبیر موافق نیستم، ولی حالا پیام آقای طهماسبی رو دارم میخونم. میدانیم که همه جور مرد هم وجود داره، این هم فرمایشون درسته، ولی واقعا آقای طهماسبی هم توی آقای امامی هم گفتن باید بریم به این سمت که واقعا فرهنگ در واقع پایداری خانواده و کانون خانواده رو ببریم به حوزه های مهرورزی و عشق ورزی و واقعا نبریم به این سمت که با مثلا مهریه های بالا با عدد های سکه بیشتر یه خانواده مثلا به حال ضمانتی برای پایداری و دوام و قوامش باشه. شنونده دیگری 0910 4 شماره آخر 9215 گزینه 2 رو انتخاب کردن. خواهش میکنم از آن شنونده محبت کنن اسم و فامیل شهر سکونت شما برای ما بفرستن. شنونده گفتن که میشه بگید سهام عدالت آیا میتونه اعتماد مردم رو به بورس برگردونه؟ حالا من تا اونجایی که من اطلاعاتم قد میده خیلی نمیشه عزیز شنونده این بحث سهام عدالت رو به بورس و بازگشت اعتماد به بورس پیوند داد. بحث سهام عدالت مال دوره آقای احمدی نژاده، به هر حال بحث مشارکت دادن و سهم پذیری مردم بود در شرکت ها و به حال مجموعه های اقتصادی کشور، خیلی ربطی به بورس نداره. حالا به حال سهام عدالت کسانی که معمولا گرفتن حالا بخش مستمری بگیران بازنشستگی سازمان های بازنشستگی کشور بودن، ولی حالا اگر بخواد بیاد سهام عدالت در قالب بورس هم به حال بتونن کسانی که سهام عدالت دارن اونجا بتونن خرید و فروش بکنن، شاید بخشش به این قصه هم برگرده. خب شنونده دیگری هم با 0912 4 شماره آخر 5848 هم گفتن که من گزینه 2 رو انتخاب. اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
با سخنگویان
خب بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. اسماعیل برات معاون دفتر نظارت ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در این بخش با ما همراه هستن. جناب برات سلام بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و خدمت همه مردم عزیز، به ویژه شنوندگان عزیز برنامه خوب شما.
خیلی متشکرم. حالا ما زمینیم که به هر حال مطالب و اطلاعات و رخدادها و تحولات مجموعه به هر حال وزارت مطبوع شما رو میشنویم. یه موضوعی هم هستش که حالا به هر حال مورد توجه مردم هست و ما در رسانه اون رو مطرح میکنیم، هستش که بفرمایید که نحوه آماده سازی تأسیسات گردشگری و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی با توجه به آغاز صدور ویزای توریستی به گردشگران خارجی چگونه از طریق وزارت مطبوع شما دنبال میشه؟
بله، من قبل از اینکه به این مورد اشاره بکنم یک چند جمله مقدمه کوتاهی عرض بکنم خدمتتون. صنعت گردشگری خب یک صنعت در واقع اشتغال زا و مولدی هست که در اسناد بالادستی هم در واقع بر توسعه اون تاکید شده. ما بر اساس سند چشمانداز 1404 در افق در واقع 1404 باید 20 گردشگر ورودی داشته باشیم.
الان چقدر آقای برات؟
ببینید در این چند سال خب با توجه به شیوع کرونا ما تقریبا 90% کاهش داشتیم و بعضا به صفر رسیده بود، ولی خب قبل از شروع کرونا یعنی سال 98 ما در 9 ماهه اول چیزی نزدیک به 9 میلیون گردشگر ورودی داشتیم. متاسفانه در واقع این بیماری کرونا خیلی آسیب زد به صنعت گردشگری. صنعت گردشگری صنعت فوق‌العاده حساس و فرابخشی هست. فرابخشی از این حیث که در واقع همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف اجرایی و حاکمیتی رو می‌طلبه که در واقع این صنعت توسعه پیدا بکنه، و حساس از این بُعد هست که کوچکترین در واقع رخدادی حالا سیاسی باشه، اجتماعی باشه، امنیتی باشه، بر این صنعت تأثیر میذاره. خب ما در واقع از سال 98 بخوام بگم خدمتتون موارد زیادی داشتیم. سیلی که در واقع در استانهای ما در سال 98 ایجاد شد، حوادثی که در واقع توی آبان ماه 98 ایجاد شد، ترور سردار رشید اسلام، سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراینی، اینها همه آسیب‌هایی بود که در واقع تأثیر خودش رو بر صنعت گردشگری گذاشت، و نهایتاً شیوع گسترده ویروس کرونا که در کل دنیا در واقع صنعت گردشگری رو تحت تأثیر قرار داد. ما بعد از جنگ جهانی دوم فکر نمی‌کنم بحرانی در واقع به بزرگی کرونا داشته باشیم که اینقدر واقعاً به همه صنایع آسیب زده باشه، به ویژه صنعت گردشگری. مستظرید وقتی که سفر در واقع تعطیل بشه، خب کلیه امور گردشگری به سفر گره خورده و در واقع تأسیسات ما آسیب بسیار زیادی دیدن. البته خب در کل دنیا این بود، ما کاهش 37% گردشگری رو داشتیم، در آسیا کاهش 72% و در ایران کاهش 90% در واقع گردشگر رو داشتیم. چندین هزار میلیارد دلار در دنیا خسارت به در واقع صنعت گردشگری وارد شد بر اثر شیوع کرونا. در ایران بیش از برآوردی که ما داریم بیش از 32,000 میلیارد تومان در واقع خسارت به صنعت گردشگری خورد. خب ما تو این دوران در این ایام سعی کردیم به نحوی به هر شکلی که از دستمون برمیاد و با بضاعتی که دولت داره کمک کنیم به فعالان این صنعت، به تأسیسات گردشگری، به راهنمایان، به دفاتر خدمات مسافرتی، ولی واقعا این کمک ها اونقدری که در واقع بخواد جبران بکنه این آسیب ها رو کافی نبود. تسهیلات اشتغال محور بود در قالب وام های 12%، تسهیلات بنگاه محور بود با تنفس 6 ماهه، در واقع کمک هایی که در تأخیر پرداخت مالیات، در تأخیر پرداخت حق بیمه یا کمک های بلاعوض، اینها رو پیش بینی کردیم ولی واقعا کافی نبود و نیازمند این بودیم که در واقع گردشگر وارد بشه. یعنی واقعا جبران این خسارات با ورود گردشگر جبران میشه. وقتی که گردشگر وارد بشه و در واقع خود اون حالا واحد این تأسیس، اون فعال گردشگری مشغول به کار بشه و درآمد کسب بکنه، این بهترین راه حلی هست که در واقع میشه این رو جبران کرد. خب خوشبختانه با در واقع افزایش سرعت واکسیناسیون در کشور با آغاز به کار دولت 13 خب یه مقدار این وضعیت کرونا فروکش کرد. ما نامه ای رو در واقع به رئیس جمهور نوشتیم با امضای وزیر محترم و درخواست کردیم که بعد از 1.5 سال مرزها باز بشه و با رعایت در واقع پروتکل های بهداشتی بتونن گردشگران به کشور وارد بشن. خب خوشبختانه ستاد ملی کرونا هم این رو پذیرفت و در مصوبه 86 جلسه خودش در واقع در ابتدای مهر ماه همین سال تصویب کرد که از ابتدای آبان ماه ما گردشگر خارجی رو طی شرایطی در واقع بتونیم در واقع پذیرش کنیم و بتونن وارد کشور بشن. این مصوبه خب نیاز به هماهنگی در واقع دستگاه‌های اجرایی داشت که اینها بیان هماهنگ بشن و هر کسی وظیفه خودش رو به تفکیک بدونه، گردشگری، دستگاه‌های دیگه. ما پیشنویس دستورالعملی رو آماده کردیم، تمامی اون مواردی که احساس می‌کردیم نیاز هست در واقع ضرورت داره که بهش توجه بشه همه رو به تفکیک نوشتیم و این رو در کمیته امنیتی انتظامی ستاد کرونا که در واقع با مسئولیت وزارت کشور هست مطرح کردیم و نهایتاً هفته گذشته این دستورالعمل تصویب شد و دیروز ابلاغ شد. من نکاتی از این دستورالعمل رو خدمتتون عرض میکنم جهت استحضار شما و مردم. شرایط کلی رو در واقع برای ورود گردشگر در نظر گرفته شده، این که کارت واکسن داشته باشن، یعنی حتما دو دوز واکسن رو اون گردشگر خارجی که میاد میخواد وارد ایران بشه باید حتما زده باشه، آزمایش پی سی آر منفی باید داشته باشه با اعتبار 96 ساعته. این در واقع شرایط اصلی بود که توی این دستور عمل پیش بینی شده، اما خب وظایفی هم برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده.
بله.
از جمله برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بارگذاری پروتکل‌های بهداشتی در سایت ویزیت ایران هست. سایت ویزیت ایران یکی از سامانه‌های ما هست که به چندین زبان در واقع دنیا قابلیت رصد داره و ما این پروتکل ها رو اونجا بارگذاری میکنیم. یک بحث دیگه بحث در واقع مدیریت هوشمند بیماری کرونا هست که سامانه ای رو در واقع در کشور به نام سامانه امید راه اندازی کردن که همه دستگاه ها در واقع با این سامانه همکاری میکنن، ما هم همینطور، و اطلاعات مردم و گردشگران در واقع به اون داده میشه.
بله.
و
آقای براتمون یک دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنید مدیریت زمانم بفهم. عرض کردم که ما یک دقیقه فرصت داریم.
یک دقیقه من جمع‌بندی میکنم.
بفهم.
نهایتا نظارت بر تأسیسات گردشگری و من پس اجازه بدید نکات مهم به خدمتتون
بفهم.
یکی از شرایط ورود گردشگر که برای صدور ویزا هست ما در نظر گرفتیم این هست که در واقع حتما از طریق دفاتر خدمات مسافرتی باشه یا با داشتن وچر محل اقامت، اقامتگاهایی که از وزارت گردشگری مجوز دارند و اینها تحت نظارت هم بازرس‌های وزارت بهداشت هستند و هم در واقع بازرس‌ها و ناظرین ما مرتب در واقع از اینها سرکشی میکنن، مرتب سر میزنن و رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو به طور منظم و مستمر از اونها میخوان و اون در واقع چک‌لیست‌های مربوطه رو پیگیری میکنن.
بله.
یکی دیگه از موارد خیلی خوب هم فکر میکنم که توی این در واقع دستورالعمل دیده شد، صدور بیمه کرونایی است که در واقع با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی برای اولین بار در واقع پیریزی شد که در واقع گردشگران اگر خدای نکرده وارد کشور شدن و احیانا دچار بیماری شدن، اون هزینه های اقامت و هزینه های قرنطینه و هزینه های درمان همه توسط بیمه پرداخت شده.
بله. خیلی متشکر جناب براتالا، انشالله ما در فرصت های آتی هم در بخش با سخنگوان حتما به شما زحمت خواهیم داد و باز هم در مورد به حال فضاهای در واقع خدماتی شما در حوزه گردشگری و به حال نحوه آماده سازی تأسیسات گردشگری بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم از شما.
بله بله حتما حتما متشکرم.
ممنونم از جناب علی، شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون کردیم. آقای برات معاون دفتر نظارت ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، در این بخش در مورد انتقادها به تداوم ممنوعیت تردد شبانه در کلان شهرها می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای نادری، سخنگوی شورای شهر تهران، در این بخش با ما همراه هستند. جناب نادری سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید میگم خدمت شنوندگان ارجمندم. سلام عرض.
خیلی متشکرم آقای نادری. الان با توجه به وضعیتی که به حال بیماری کرونا در کشور پیدا کرده و گزارش‌هایی هم که وجود داره راجع به اینکه امروز من صحبت‌های رئیس ستاد مقابل با کرونا شهر تهران رو که می‌خوندم، اشاره داشتن که این منع تردد شبانه هیچ تأثیری در واقع کنترل بیماری کرونا در تهران یا کلان شهرها نداره، ولی همچنان این ممنوعیت تردد وجود داره. یک گمانه هم به حال تو بین مردم وجود داره که این ادامه ممنوعیت به نوعی تبدیل شده به یک منبعی برای درآمد مثلا راهنمایی و رانندگی کشور که بتونن با جریمه‌های شبانه بخش از هزینه‌های خودشون رو تامین بکنن. صحبت شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من فکر نمی‌کنم که ماجرای اصطلاح تفسیر به این که راهنمای رانندگی حالا یک منبع درآمدی پیدا می‌کنه حتی قابل قبول باشه، چون کلی زحمت برای خود راهنمای رانندگی به هر جهت تولید می‌کنه.
زحمت که دوربین می‌گیره، اینا جریمه می‌کنن و از مردم می‌گیرن دیگه. اینا
بالاخره یعنی واقعاً توی مجموعه محدودیت‌ها بالاخره وارد شدن برای راهنمای رانندگی بالاخره یه چیزهایی داره دیگه.
شبانه رو میگم آقای نادری.
می‌دونم، نه کلی دارم عرض می‌کنم. در مورد خود بحث رفع محدودیت ها، بنده البته نظر شورا چون به عنوان یک موضوع بحث شده در شورا مطرح نشده و همچنین شورا خلود در واقع اختیاراتش هم بحث دخالت در ماجرای ستاد ملی کرونا یا ستاد ملی کرونا شهر تهران نیست، من نظر شخص خودم را عرض میکنم. من معتقدم که اون چیزی که به عنوان شیوه نامه ها به تعبیری پروتکل های بهداشتی واقعا از همه گیری بیشتر کرونا جلوگیری میکنه محکم باید انجام داد و پاش ایستاد، حتی ما معتقدیم از این محکمتر باید در دوره قبل انجام میشده و اون جایی که واقعا تأثیری نداره بدون هیچ تعارفی به مردم فشار نیاریم. یعنی ما ماجرای افسردگی مردم، فشار روانی بر مردم رو باید به اندازه همه گیری بیماری و درگیر کردنشون در بیمارستان اینها برامون اهمیت داشته باشه.
بله.
وقتی چیزی تأثیر نداره، شب طرف میخواد به اصطلاح بره به خانوادهش سر بزنه، مثلا یه کسب و کار نسبتا مثلا جمع و جور شبانه بعضی ها دارن، مثلا فرض بکنید که یه درآمدی از اون ناحیه دارن، بعضی از کسب و کارهای شبانه بالاخره وجود داره، خیلی از موارد از این دست، این مدت بالاخره فشار زیادی آورده شده و به تعبیر درستی که شما فرمودید برداشت کارشناسی هم که وجود داره توسط خود ستاد ملی خیلی توفیقی هم نداشته این تو رفت.
بله، امروز صحبت های آقای زاهلی بود، این شما تو رسانه هم سرچ بکنید.
به نظر من ما نباید با یه چیزی که از لحاظ علمی هم بهش یه وقت من یه مطلب حسی رو خودم بهش میرسم، مطالبه میخوام بکنم، این یه حرفه، یه وقت اون جایی که دقیقاً مسئولیت داره نسبت به این قضیه، دانش این ماجرا رو هم داره به این مطلب رسیده، به نظرم دیگه نباید کوتاهی کرد و بخوایم باز تو همین وضع استخوان لای زخم مثلا ادامه بدیم، چون مردم واقعا اذیت میشن.
بله، ما متاسفانه تو کشور این قصه رو داریم آقای نادلی، یعنی هیچ وقت به حرف مردم ما خیلی توجه نکردیم، یعنی همیشه از بالا یه چیزی دیکته میشه به مردم،
اونم با یه تأخیر فاز عجیب. مثلا فرض کنید در مورد بعضی از داروهایی که مطرح شد، دانش جدیدی که هی در طول دوره این تطور ویروس کرونا بهش میرسیدن که مثلا فلان دارو دیگه به درد نمیخوره بلکه مثلا موارد آسیب هم داره، ولی ما مثلا باز ادامه میدادیم، یا مثلا اینکه کرونا از طریق سطوح انتقال پیدا نمیکنه، ما چقدر استرس به مردم بعضن ایجاد کردیم به خاطر آموزش‌های
سر همین واردات واکسن. آقای نادلی، حالا بس شد، حالا دیگه صحبت به اینجا کشید، ما 6 7 تا پلتفرم تعریف کردیم، خیلی از کشورهای بزرگ دنیا رفتن وارد کردن زدن تموم شد رفت، مثل فرانسه، مثل آلمان، بعد ما 7 تا پلتفرم تعریف کردیم. من صحبت‌های اخیر مشاور وزیر بهداشت رو می‌خوندم چند روز پیش، گفت بود که ما به این نتیجه رسیدیم 7 تا پلتفرم هم ادغام بکنیم. خب بابا چرا بعد از یکی دو سال ما باید مثلا به این نتیجه برسیم؟ یعنی مشخص بود ما 7 مجموعه رو بخش تحقیق توسعه آرندی رو انداختیم، گفتم ما برید تحقیق بکنید با هزینه‌های موازی، بعد اومدیم گفتیم حالا این 7 پلتفرم رو یکیش کنیم یه دونه رو تولید بکنیم. میخوام بگم که متاسفانه یه جاهایی باید یه مقداری به حال نظر مردم، نظر کارشناسی رو مد نظر قرار داد. همین بحث تداوم این ممنوعیت تردد شبانه، این به حال
گمانه رو تو ذهن مردم تقویت میکنه که خب الان که کرونا تعدیل شده، بعد آقای زالی فرمانده ستاد مقابل با کرونا شهر تهران که اتفاقا یادم خیلی سخت گیره امروز مصاحبه که گفت آقا این ممنوعیت هیچ تأثیری در کنترل مدیریت کرونا نداره. خب اینا رو دیگه مقدار به حال سعی بکنیم که این شرایط رو بر مردم مقداری تسهیل بکنیم به فرمایش دقیق جناب عالی، دارین استرس رو از مردم بگیریم.
آسودگی خیال مردم مطمئنن با اون چیزایی که ما از همین پزشکان بزرگوار یاد گرفتیم در بالا رفتن ایمنی مردم در مقابله با بیماری تأثیر مثبت داره، تأثیر واقعا مستقیم داره. مردم با آرامش خاطر با حال خوب حتما در مقابل بیماری هم مبارزه و ایستادگی بیشتر خواهند.
درود بر شما، این نکته شما واقعا جان کلامه. خیلی من استفاده کردم آقای نادری، به حال این به حال نکته هوشمندانه بود که از اتالی فرمود. انشالله بریم تو این مسیر که
انشالله.
اگر مقدار به مردم بیشتر اعتماد بکنیم، اون هوشمندی مردم خیلی میتونه به ما مسئولین هم کمک بکنه.
همین.
با جناب علی خداحافظی می‌کنم. جناب علی
شبتون بخیر.
شب علی بخیر باشه، خدا نگهدارتون. این نکته رو من بگم، به حال این فرصت رو ما ایجاد کردیم، این فتح بابی بود برای اینکه دوستان هم در ستاد ملی مقابله با کرونا هم در به حال مجموعه راهور ناجا بیان شب‌های آینده تماس بگیرن. ما حتما نقطه نظرات اونها را خواهیم شنید. انشالله اگر بشه فردا شب هم اگر فرصت شد راجع به این بحث حتما با آقای زالی فرمانده ستاد مقابل با کرونا تهران صحبت بکنیم، دوستان دیگری که در این موضوع به حال میتونن اظهار نظر بکنن. نوزده و پنجاه و سه دقیقه و آخرین بخش گفتگوی
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب بنابرای درخواست برخی از شنونده ها امشب در مورد گرانی بلاستیک میخوایم صحبت بکنیم. چند روز پیش یه خبری منتشر شد که 30% به حال انجمن تولید کنندگان تایر رفتن مجوز گرفتند و به حال افزایش قیمت دادن. آقای داوود سعادتی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک استان تهران در این بخش با ما همراه هستن. آقای سعادت نژاد سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم جناب آقای عسکری، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خیلی به دوستان و همکاران عزیز.
خیلی متشکرم. آقای سعادت نژاد توضیح می‌فرمایید که دلیل این افزایش قیمت تایر سواری‌های به هر خودروهای سواری و باری چه هست که خیلی‌ها به ما پیامک دادند و به حال ابراز نگرانی کردند و خیلی گله‌مند بودند.
از خدمت در تاریخ 26 همین برج گذشته، برج 7 انجمن تولید کنندگان اومد، به نظر من این موضوع کارشناسی نبوده، اومده یه اعلام قیمت کرده که سواری 30% لاستیک های رادیال و سواری و لاستیک های بایات و سنگین و نیمه سنگین و کشاورزی 40%
درست
در دو مرحله افزایش پیدا بکنه. معمولا بازار ما در حال رکود هست و واقعا اقتصاد از نظر لاستیکی خیلی ضعیف شده، برای اینکه عرضه وجود داره، تقاضا نیست، بیشتر لاستیکا به انبار کشیده میشه و در انبار بایگانی میشه برای اینکه مشتری ندارن و اینها هم کارخونه ها به نظر من بر همیشه سال گذشته به همین صورت 50 تا 60% لاستیکا افزایش دادن، بازار رو تقریبا یه رکود که بوده یه شوکی به بازار وارد کردن. امسال هم باز همین عقیده بودن، در 26 هم همین رو از بخدم اعلام کردن که بازار واقعا شوک وارد شده. الان بازار که رکوده، بازار که الان توان فروش نداره و مشتری ها نیستن، برای اینکه امروز افزایش قیمت به نظر من کاشان شده نیست. اینا بررسی میدانی نکردن، بازار رو نسنجیدن که آیا بازار کشش داره. آیا
یعنی خود شما در اتحادیه مخالف این افزایش قیمت؟
بله بله، متاسفانه اینها هیچ کاشانسی که نجوره، هیچ مشورتی هم با اتحادیه کار نظارتی و در سنفه هیچ مشورتی هم با اتحادیه نداشتن. اینا شب در در بسته تصمیم گرفتن و تا انجمن اعلام کرده به نماینده هاش که آقا مثلا 30% سواری 40% لاستیکای نیمه سنگین و سنگین افزایش بله. میده.
حالا الان این عزیز شنونده آقای سعادت نژاد پیام داده 0933 چهارشنبه آخر 9945 گفتن حالا که افزایش قیمت تایر دادن مردم به جدیت دنبال آزادسازی واردات تایر هستن از دولت. درست هم میگن، یعنی موقعی که
ما بعد
بازار رو انحصاری کردیم بیایم امکان رقابت بدیم و به حال تولید کننده خارجی هم بتونه تو این بازار در واقع حضور داشته باشه، مردم خودشون انتخاب بکنه.
عرض خدمت شما برای این که ما هدفمون حمایت تولید داخل هست.
آخه این حمایت از داخل نباید به زیان مصرف کننده
باشه. ولی متاسفانه حمایت داخل خودش یه ذهن مانعی داره برای تولید ایجاد میکنه، در صورتی که ماها مشوق هستیم که تولید داخل ادامه پیدا بکنه و مردم از تولید داخل استفاده بکنن. ما الان در حدود 90% تا 100% تولید داخلمون برای مصرف داخل کفایت میکنه. لاستیکای خارجی فقط لاستیکای سنگین تی بی آر هست.
درست.
که اون در حدود 70% وارد کشور میشه و اون هم از به خدمت شما ایران در 30% تا 25% تولید میکنه. ما نسبت به اونم مشکل نداره، ولی در تولید داخل به نظر من امروز افزایش قیمت ساماندهی نیست، بازار نابسامان هم کرده است.
بله خیلی متشکرم جناب سعادتی نژاد، امیدوارم که به حال توضیحات شما که خیلی صریح گفتید اتحادیه شما مخالف افزایش قیمت بوده، این افزایش قیمت کارشناسی نبوده، به حال پاسخ پرسش شنونده‌های خوب ما رو هم داده باشه. خیلی متشکرم.
من اینه که انشالله باید به نظر من سازمان حمایه و تنظیم بازار با رحمت بشن و این افزایش رو به نظر مانع بشن.
من که خودم نفهمیدم تو این کشور چجوری سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده میتونه تو یه سازمان باشه. یعنی ما یه سازمانی داریم هم از مصرف کننده حمایت میکنه هم از تولید کننده. این دوتا هم چون تقریبا تزاحم منافع دارن، مصرف کننده دنبال یک کالای با کیفیت و قیمت پایین تره، قیمت مناسب تره، تولید کننده هم دنبال این هستش که به هر حال مثل همین انجمن تایر یه دفعه یه مصوبه بگیرن 30% افزایش قیمت بدن. بعد هر دو این ها یه سازمان واحدی داره به هر حال کاراش جلو میبره. اینم از اون عجایب کشور ماست. خیلی متشکرم آقای صدر.
خواهش می‌کنم. شرمندم جناب آقای.
اختیار دارید بزرگواری فرمودید. سر شما بخیر. یه پیامم بخونم. گفتن صنعت گردشگری اگه تقویت بشه نیاز به فروش نفت نداریم. حرف دقیقی هم هست. شنونده‌ای که با 0935 4 شماره آخر 8826 پیام دادن. یه پیامم بخونم. گفتن که مگر این دولت برای کرونا چیکار کرده غیر از دست کردن تو جیب مردم؟ من شبکارم، ابراز لطفم کردن، حالا من نمیتونم پیامشون رو تا تهش رو بخونم. 0915559596 خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به ثانیه های پایانی برنامه رسیدیم. از همراهیتون سیمون سپاسگزارم. اونایی که محبت کردند و پیام دادن از اونا هم خیلی تشکر میکنیم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
چنان همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو و اما برای این فرصت شما گفتگوی فرهنگی رو آماده کردیم به مدت 53 دقیقه با موضوع نقش فرهنگ در ارتقاء کیفیت در آموزش کشور.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.